بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلمة در مسألة قبلي باقيه، اون این دست که آیا می شود ولی گندم اونجایی که متعدد باشد بدون اذن دیگران اقدام به استیفاء قصاص کند؟ نظر این شد که بدون اذن دیگران حق استیفاء قصاص ندارد. ثمره بحث چیه؟ یک ثمره را خوندیم، ثمره دیگر ماند. ثمرهش این بود که اگر بگیم کل واحد بدون اذن دیگری حق استیفا دارد، میتواند استیفا کند، هیچ مشکلی هم نیست. و اما اگر بگیم چنین حقی ندارد، اگر استیفا کرد مسلماً کار خلافی کرده، باید این آدم ادب بشود، تعذیر بشه. اینا خوندیم. ثمره دیگری را مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه. میگه نخی مسئله ثمره دیگری هم دارد. اگر بگیم حق استیفا ندارد، فرض کنید اولیا دو نفر هستند. این طرف بگیم حق استیفا ندارد، اگر رفت استیفا کرد، میتونیم قصاص کنیم. چرا؟ نیمی از بدن این قاتل ملک این بود، نیم دیگر مربوط به دیگری بود. این آدم اون نیم دیگری را ظلمن کشته و چون قصاص قابل تقسیم نیست، این آدم که خودش بلی قدمه باید قصاص بشه. البته این ثمره صحیح نیست. چرا؟ فرض این است که کل واحدین حق قصاص دارند و به صورت عام استغراقی قایت ما فی الباب شرط استیفا از دیگری است. حالا اگر آمدیم بدون از دیگری استیفا کرد، عرض کنم خدمتتون که نیمی از بدن او مربوط به این نبود، تمامش مربوط به این بود، تمامش مطلوب به دیگری. بنابراین اگر استیفا کند، این آدم عرض کنم خدمت جنایتی نکرده که بگیم نیمش مال این بود، نیم دیگر مال دیگری. باید مافر با یک خلافی کرده. بنابراین ثمره اول درسته، ثمره دوم درست نیست. این مطلوب است به درس روز شنبه. درس شنبه درست شنبه. و اما مسئله جدید، المسئله الثامنه اون دیگری هم المسئله التاسعه. مسئله ثامنه چیه؟ میفرماید که اگر اولیاء دم در استیفا با هم به نزاع برخواستن، این میگد من باید این حلقه را به گردن قاتل بیندازم. اون میگد نه، من باید حلقه را به گردن او بیندازم. این میگد من تناب را به گردن او، اون میگد من تناب را به گردن او. یا الله، قدیم الاجام میگفتن این میگد من میخوام سر او را ببرم، اون میگد نه من میخوام سر او را ببرم. اگر این واقعا اولیاء دم در استیفاء قصاص با هم به نزاع برخواستن، والی باید چه کند؟ یقر بینهما. چرا؟ آقایانی که در بحث اصول ما بودن عرض کردیم قرآن فقط یک مورد دارد، اون مورد اختلاف در حقوق و اختلاف در مسائل دیگر. قرآن مال کتاب تهارت و عرض برم خدمت به صلات نیست، کما اینکه بعضی فکر کرده اند. قرآن فقط مال مورد اختلاف است. اینجا هم آقایان اختلاف دارند، اختلاف در استیفاء حق. این میگد من، اون میگد من، قرآن میکشیم. البته به شرط این که در اجرای قرآن لازم نیست که مورد حق واقع مضبوطی داشته باشد. حتی در جایی که واقع مضبوط هم ندارد قرآن میکشیم. یه موقع قرآن مال جایست که واقعی هست نمیدونیم این بچه مال اینه یا مال اونه، قهرن مال یکی هست قرآن میکشیم. ولی حتی در جایی هم که واقع محفوظی ندارد، هر دو نفر نسبت به قاتل یکسانه، حتی در اینجا هم میتونیم قرآن میکشیم. بفرمایید. خب عرض کنم این اشکال من نیست، اشکال سرور محترم است که صبحها تشریف ندارن در بحث ما، فقط عصرا می آیند. عرض کنم خدمت که من شرمنده ام. آقایانی که در درس صبح ما بودند سال گذشته ما 41 روایت در باره قرآن خوندیم، جز یه دونه روایت همه به همه مربوط است به اختلاف در حقوق و اموال، و یه همچی چیزی نداریم که القرآن به کل امر مشتبه او مشکل، اگرم باشد زیلی دارد که زیل معنا می کند. خب این مسئله روشن شد. حالا اگر عرض کنم خدمتون که این مسئله از نظر مست روشن است، اون این است که اگر اختلاف دارن در کیفیت استیفا، این بگد کناب من بگد بگردنش بگد کرن، اون بگد من قرآن میکشم. و در قرآن هم لازم نیست که مورد قرآن یه واقع محفوظی داشته باشد، بلکه مجرد اینکه اختلاف شد شرع مقدس برای رفع اختلاف که میکند قرآن میکشم. در اینجا ما یه نکته ای را میگیم، این نکته خوبی است. این سبک بس که امام کرده تابع شرایعه، این مال جاهایی است که خلاصه در اونجا زندگی به نحو عرض کنم خدمت که دیگری است. در این مسائل من احتمال سوم میدهم، احتمال دوم میدهم، اون این است که اصلا این مسئله مربوط به حاکم باشد، چون مسئله سیاسیه. در مسائل سیاسی دست عوام نمیدهم، مسئله سیاسی دست قاضیه. این دو نفر اختلاف دارند، حقم با اینهاست، اما داشتن حق غیر این است که بگیم حتی در کیفیت استیفا هم اینها دخیل هم. ممکنه اصلا بگیم در کیفیت استیفا نظر حاکم معتبره. چرا؟ اصولا مسائل سیاسی همیشه به شرع مقدس به حاکم و فقیه مؤجل کرده، نه اینکه دو نفر بگن من میخوام بکشم اون میخوام بکشم، این هفتیر دست بگیرد بگد من، اون هفتیر دست بگیرد بگد من، حاکم بگد پس بگید چه کنم آقا قرآن بکشید. این با نظام منضبط اسلام سازگار نیست. بهتر این است که بگیم در اینجا افرم خدمتون که شرع مقدس اختیار دست حاکم داده، ممکنه بگد دست این وارث، ممکنه بگد دست اون وارث، ممکنه بگد با بفرمایید رو صندلی بنشینید، من خودم مجری دارم، مجری این کار را انجام میده. علا اجهانین به اسلام به عنوان یک نظام نگاه کنیم، نه به عنوان یک مسئله فرعی که در یک خانه نشستیم و دو نفر با هم نزاع دارند و در یک دهی بگیم قرآن میکشیم. در از این طرز بحث کردن کتاب شرایع مناسب با اون روحی که برای اسلام قائلیم که نظام عالمی است، نظام جهانی است الى یوم القیامه، این کارها را دست سیاسی ها بدهیم که همون ولی فقیه باشد، بهتر از این است که به افراد بدهیم. این قلت که بابا حق مال اوست، بگیم اخدم و سردن حق مال شماست، حقم که صاحب حق میرسه، اندا کیفیت استیفاء حق دست شما نیست، حق مال شما، استیفاء اش دست شما نیست. خب این هم یه مسئله. حالا اگر آمدیم فرع دیگر، بعضی از اولیا صغیرن یا ناتوانن، تفسیر نمیتونه بگیره، از دارم اعمال سیف نمیتونه بکنه، این چه میکند؟ این هم یکی را وکیل میکند، وکیل میرود تو قرعه، دو نفر هستن ولی وکیل این هم میشود ولی سفون طرف سفون، قرعه میکشن، قرعه به نام هر کدام در آمد ولو به نام این وکیل در آید این اقدام میکنه. بله فرض کنیم که صغیر است اما ولی دارد، ولی دارد یا نخیر عاجز هست، پیرمرد است و از کار افتاده، نمیتواند اعمال به اصطلاح از کنم عادت کنه، این وکیل میگرد، وکیل میشود جزء همون اولیا، قرآن میکشد، قرآن به نام هر کدام در آمد ولو به نام وکیل اجراء حد کنه.
در
صفی هم هست، اون هم هست، در محبوس هست، خلاصه نمیتواند در صحنه به قول امروزیان حاضر بشه. الهنا تم من اول درس الهنا چند مطلب. اگر آمدیم اولیا در استیفاء دم اختلاف پیدا کردن، هر کدام میگن انا، قاضی بین همه قرعه میکشه، علتش هم القرعه تو موقت اختلاف و اختلاف حقوقی. ما در اینجا یه حاشیه زدیم، گفتیم برای اینکه ممکنه بگیم نه این مسئله دست قاضی باشد، دست اینها نباشد، حق با اینهاست، غیر این است که استیفا هم با اینهاست، فرق بگذاریم بین حق و بین استیفا حق. دکتر دوست ما مرز کردیم اگر بعضی از اولیا نمی توانند حاضر بشوند، محبوسند، بیمارند، مریضند، وکیل می گرند جزء بقیه اولیا، اگر قرآن به نام این وکیل افتاد اجرا بکنه. مسئله را بخونیم، المسئله سامنه لو تشاه الاولیا فی مباشرت القبر و تحصیل الاذن. این تحصیل اذن هم در شرایع هم در اینجاست، لزومی داره. لو تشاه الاولیا فی مباشرت القبر و تحصیل الاذن، در عبارت شرایع هم هست، یقرع بینهما، این یه مسئله. مسئله دوم، ولوکان بینهما من لا یقدر عدد مباشره، حبس مریض، تحصیل اذن از چی؟ از دیگران؟ اون که جای بحثی دید فرضه که اولیا حاضرند در اینجا، اولیا حاضرند ولی هر کدام میخواد پیش قدم بشه. آقا شاید
هر کدام
میدن در اعتراف از اسم نمیدن، هر از اولیا حاضرند بس در پیش قدمیه، و اما تحصیل اید اون وضع قبلی بود.
آقا شاید در چیز و موضوع باشه تون اهمیت داره،
ولكن اراد دخول في القران لو يوكل قادرا في الاستيفاء، اگر شد يجب ادخال الوكيل فیها در این قرآن. ما نظرمون گفتیم، گفتیم ممکنه اصلا قرآن نکشیم، اختیار دست حاکم باشد. فرق گذاردیم بین استیفاء حق و بین خود حق. المسئله تاسعه، مسئله هفتم. مسئله نهم، المسئله تاسعه. حضرت امام می فرماید که حالا بناست این قاتل قصاص بشه از طرف والی، لابد قاضی یا حاکم، از طرف والی باید در این محکمه که میخوان، در اون میدانی که میخوان اجراء قصاص کنن، دو عادل باید حاضر باشن. میفرمگن یم بر، یعنی مستحب، مستحب بست در اون میدان تیر یا میدان اعدام، دو نفر از طرف قاضی و والی باشن، بر سه چیز نظارت کنن. یک، نظارت کنن که ببینن آیا شرایط قصاص آماده هست نیست، آیا واقعا این آدم محکوم به قصاص هست، محکوم به قصاص نیست. دوم، ارکرم خدمت کن که دوم این است که اگر بین هما منازعه شد، بین اولیای دم و بین اولیای مجنون، از بین اولیای جانی، اینها بتونن عرض کنم اختلاف اونها را رفع کنن. در میدان تیر باید از طرف قاضی والی دو عادل باشه، بر سه چیز نظارت کنند. یک، اولا نظارت کند که آیا شرایط قصاص در اینجا هست یا نیست. ثانیاً عرض کردم خدمتون که اقامه شهادت کنن، اگر واقعا اولیای جانی بگن نه بابا این نکشته، این دو عادل بگن ما با چشم خودمون دیدیم که این آقا پدر اینها را کشته، که اگر اختلافی شد بین جانی و بین اولیای مشرکون علیه، این دو عادل بگن نه آقا ما دروغ میگید، این جانی این پدر اینها را کشته. بله همین دیگه، حاکی از این است که آقا پیش مطالعه نفرموده، لطف بفرمایید پیش مطالعه نفرموده. حضرت امام طبعا صاحب شرایع این جمله را دارد، مستحب است در مجدان تی، در مجدان اعدام، از طرف والی دعا دل باشن، این دعا دل سه کار را انجام دهن. اولا ببینن شرایط قصاص هست یا نیست. ثانیاً اگر اختلافی بین جانی و اولیای مجنون علیه شد، این دو نفر چه کنن؟ شهادت بدهن که این جانی پدر اینها را کشته. سوم، اینجا دیگه نمیگن عدله، اینجا میگن خود والی باید نظارت کند این شمشیری که با اون میکشن مسموم نباشه. اگر شمشیر مسموم شد، موقع دفن کردن، غسل دادن، کفن کردن مشکلاتی پیدا میشه. ببینن شمشیرشون آلوده به سم نیست، اگر آلوده به سم شد جلوش نبیدن. در اولی اون دوتا مال عادله، سومی مفرد میگاره، معلوم میشود مال خود والی. خب یه بار دیگرم متن مسئله را بگم، بعدن برسیم به شرحش. حضرت امام میفرماید یک بره مستحب است از طرف والی دو نفر نظارت کنند. یک، نظارت کنند بر شرایط قصاص که آیا هست یا نیست. ثانیاً اگر بین جانی و اولیای مجنون علیه اختلاف شد، این دو شاهد شهادت بدهن. سومی را نمیگد ماد خود این دو نفر، که این شمشیر باید آلوده به سم نباشد، اینجا زمین را مفرد میاره، معلوم میشد خود والی باید این کار را بکنه. بخونیم یم بقی لوالد المسلمین مطلب میخوانیم بعدن شرح عرض یم آقا اون دور نشستید که ما نمیشنویم یم بقی لوالد المسلمین او نائبه ان یحضره این دل استیفا ان یحضره شاهده از باب اقعده جفته رو خوندیم ان یحضره این دل استیفا شاهده عدله فتنه عارفه یک بی مواقع القصاص و شرائطه احتیاطه این یک دو و لإقامت الشهاده این حصلت منازعت بین المختص که همان قصاص گیر و اولیاء المختصمین یعنی اولیاء قاتل سبزان و ان یعتبر العاده اینجا ضمیر را مفرد گریم و ان یعتبر العاده ظاهر این است که اون دوتا مال دوتا شاهده این سبزمی مال شاهد است مال خود وادیه و ان یعتبر مسئول بخونه و ان یعتبر الاله افت نگاه کنید بله خیلی خود و ان یعتبر الاله نائب لأن لا تکون مسمومتن موجبتن لفساد البدن و تقطعه و حقه اند القصد عبده فلو علم مسمومیتها بما یوجب الحق لا یجوز استعمالها فی قصاص المؤمن اگرم کرد و یعذر فاعله در اطراف کلام امام ما نظرهایی اولا بگیم بفرماید که ینبغی لوالی المسلمین ینبغی استحبابی خب استحباب را از کجا استفاده کرد؟ من فکر بکنم ینبغی در اینجا ارشادیه استحبابی نیست استحباب در جاییست که ما دلیلی داشته باشیم ما دلیل نداریم فقط این است که دماغ از قبیل امور مهمه است در امور مهمه باید احتیاط کرد این ینبغی ینبغی ارشادیه ینبغی استحبابی نیست ممکنه شما بگید نه ینبغی در اینجا استحبابیه چرا؟ عملا به التسامح فی ادلت سنن تسامح در ادله سنن اشتباهه تسامح در ادله سنن در جایی استحباب را ثابت میکند که روایتی داشته باشه من شرح لحیته فلهو کذا و کذا روایت داشته باشیم ضعیف این روایات مستحبش بکنیم مثلا ولی ما در اینجا اصلا روایت نداریم اونی که داریم احتیاط در روایت بنابراین ینبغی امام را نباید حق بر استحباب شرعی کنیم بلکه بر ارشاد هم بکنیم لأن الاستحباب فرع الدلیل و ادله تسامح در ادله سنن در جایی که شیء به عنوانه روایت داشته باشد به عنوانه من صرح لحیته هر کس ریش خودش را شانه بزنه روایت داشته باشد اینجا به عنوانه روایت نداریم بلکه کلیه از دماغ موردون دل احتیاط از افراد موردون دل احتیاط این یکی ثانیاً بله ارشادی گرگه امر ارشادی نه بستنی دارد مرشدون الیه چه باشه اوامر ارشادی تابعه مرشدون الیه اگر مرشدون الیهش لازم شد لازم میشه اطیع الله و اطیع الرسول این مرشدون الیهش اگر ظهر و عصر است واجب اگر نافل است مستحب این یک ثانیاً حضرت امام بفرماید دو نفر آقای اکبری حاضر باشند بر دو چیز نظارت کنند یک اولا شرایط قصاص را ببینن که اصلا این آدم شرایط قصاص درش هست یا نیست، اشتباهی نگرفته باشن آورده باشن. خدا رحمت کند. یه چیزی بگم به شرط این که دوستان بخندم. یه دوستی داشتیم با یه دوستی شوخی داشت. سابقا در قم در جلوی بازار اونجا اجل لکم الله این چهار پادان را می آوردن می فروختن، اسب و اسبرم حمار و اینها را می فروختن. روزای جمعه در اون اسبرم خدمت درود کنه. یک کسی به رفیق از گفت فلان جمعه ها از اونجا نگذر ها، اشتباهی می گیرن تو را می فروشن. حالا این آدم احتمال میدن برای اینکه این آدم را عوضی آوردن اینجا دار بزنن، اصلا این آدم قاتل نیست. دو نفر آماده باشن شناسایی کنن اشتباه نشن. ثانیاً افسرم اگر اختلافی بین جانی و اولیاء مجلدون علیه آمد این افسرم فست خصومت کنن. آقای بوشهری لبخند میزنه میگن این لوحه زدن مربوط به محیط عشایری، که در محیط عشایری نه پرونده ای بود نه قاضی هست به اسم طرف را بنویسد، اسم شاهدها را بنویسد، که نه پرونده ای نه حاکمی نه محکومی. رئیس قبیله میگفت این قاتل است بکشون، این مسمار اونجا. و اما الانی که همه چیز روی پرونده است، دادستانیه، بعد از داستانه میره سراغ قاضی، پرونده تشکیل میشه، عکسش هست، نامش هست، اقرارش هست، تمام خصوصیات هست، اونم مأمورهایی نمیگرن در میدان تیر، میدان اعدام. دیگه اصلا وجود دوتا شاهد بر این مسئله اشبه بسیار و به انتفاع این موضوع. از آن شرمنده هم که از این اشکار زیبای من تحویل نگرفت، یه آمدی حاشیه میزن. این سخت بس مال زمان مرحوم ارز کنم خدمت به محقق ثانیه برکه نبر بالاتر. حالا که مسائل روی پرونده است و کتابت است و نوشتن است و اقرار است و مراحل دارد، اصولا این مسئله سالمه به اتقاء موضوع امن برد.
مرد
یعنی طرفداران
قاتل بیان
بسرا جب
خراب
کنن
و
بی خودی
اعدام کردن
بسرا
شاهده که
بسرا وزیر ملعه هست. عرض کنم آقا اصلا دیگه قاتل معلومه، مقتول معلومه، اشتباهی نیست مثل اون آقا که بگرد شما را عوضی میگیرن میفروشن. این مسائل نیست، همه چیز روشنه که دوتا شاهد بخواد در اونجا چه کنن. خب این یکی اشکال دوگمه که نسبت به امام داریم، نسبت به عبارت داریم. چطور شد که دو کار اول مربوط شد به شاهدها؟ سومی که این شمشیر را عرض کنند مطالعه کنند ببینند این آیا مسموم است یا نه، این نگفت مال شاهدهاست، مال والی یا نائب. خود بعد فرق بگیده هم اگر اون دو شاهد دو کار اول را انجام میدهند، کار سوم را هم انجام میدهند. علت این که مفرد میاره چیه؟ و ان یعتبر الحاله. از ظاهر این سومی هم باید کار همان دو تا شاهد باشه. این هم نکته دوم. پس نکته اول این تمام عبارات مناسب با عصر دیگری است، نه عصر حالا. ثانیاً این ضمیر مفرده روشن نیست چرا، و حال اینکه این کار به شاهدها هم انجام میدهند. خود والی میتونه، اما اینها هم میتونن دیگه، لازم نیست نائب والی باشه. نکته سومی که هست، حضرت امام میفرماید که مسموم نباشد، چون اگر مسموم شد موقع غسل و کفن این بدن تیکه تیکه میشه. اتفاقا غسل دیگه لازم نیست. آدمی را که اعدام میکنن قبلن غسل میکنه. غسلش یتقبلن علل قبل. بله موقع کفن کردن ممکنه مشکلی پیدا بکنه. نکته چهارمی که اینجا هست میفرمگد فلو علب مسمومیتها به ما یوجب الحق. این قیدم لازم نیست. مطلقا باید شمشیر آلوده نباشه. خواه موجب حق باشد یا موجب حق نباشه. پس چهار تا ما در این کلام اظهار نظر کردیم. اولا شرایط آماده این اولی نیست. ثانیا چرا مفرد میگره. ثالثا مشکل غسل نیست که در حال غسل این آدم متفکک بشود. چهارم گفتم دماء یوجب الحق خیلی زائده. اصلا نباید مسموم باشه ولو مایه حق نباشه. چون شمشیری که زهرآلود باشه اذیتش بیشتره. آخرین نکته حرف خوب است که وجر از ذر و فائد و خوب. تمر کلام و فل مسئلت تا سعه. فردا انشاءالله المسئلة العاشرة انشاءالله.